بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب. همچنین سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر ولایتی، استاد عزیزم و مهمان عزیز امشب جناب آقای دکتر شمس اردکانی. آقای دکتر خیلی خوش آمدید و همچنین شما آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت بینندگان گرامی و حضرت عالی و همکاران محترمتون عرض سلام دارم و عرض تبریک به مناسبت امروز که آغاز مصادف است با
ولایت
حضرت حجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه و شریف.
خیلی متشکرم. آقای دکتر،
بنده هم عرض سلام و شب خیر دارم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و همچنین این روز بزرگ را خدمت همه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر، شما مدتی قبل وعده دادید که در مورد طب سنتی ایرانی و طب سنتی اسلامی صحبت بفرمایید. خب امشب هم آقای جناب دکتر شمس اردکانی، استاد دانشگاه و رئیس محترم دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی
تهران
دیگه تهران شد حضور دارن، قاعدتاً بحثایی هم در این مورد خواهند داشت. آیا طور از مبانی علمی طب سنتی وقتی کلمه سنتی به کار میبریم شاید به ذهن متبادر بشه که علمی نیست، ساینتیفیک نیست، در حالی که شما معتقدید که ساینتیفیک هست. از مبانی علمی طب سنتی و اگر امکان دارید تاریخچه مختصری از بروز و پیدایش بفرمایید.
بله، همونطور که از داری و بینندگان گرامی مستحضر هستید و هستند، قرار ما بر این است که متوالیاً از اساتید و همکارانی که در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی در کمیته فرهنگ و تمدن اسلامی منبعث از شورای عالی انقلاب فرهنگی در خدمتشون هستیم تشریف بیارن اینجا که نوبت قبلی در حوزه علم الحیل یا مکانیک و فیزیک و مکانیک
آقای دکتر رحیمی تشریف بردن،
جناب آقای دکتر رحیمی استاد دانشگاه تشریف بردن. این بار قرارمون بر این است که یه رشته مهم دیگری از رشته های مختلف علومی که تشکیل دهنده تمدن اسلامی هستن در خدمتشون باشیم. آقای دکتر شمس اردکانی که رئیس دانشکده طب سنتی هستند و عضو و دبیر کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. در مورد پزشکی سنتی ایران باید عرض بکنم که شاید خط‌کشی بین طب سنتی و طب جدید مقداری تصنعی باشه. اصلا این طب جدید ادامه تکاملی طب گذشته است، یعنی یه چیزی خارج از روال منطقی تاریخ طب نیست، تاریخ طبی که میتونیم روش تکیه بکنیم. این طب سنتی ایران ها،
بله،
طب سنتی اسلام و ایران.
نه.
اگر بخوایم از ابتدای تاریخ اسلام تاریخ طب رو بیان بکنیم، میتونم اینطوری عرض بکنم که اولین کار اساسی بر اساس بعضی از شواهد تاریخی که در تاریخ اسلام شد، ماسرجویه که یک ایرانی بود، ترجمه کتاب دیادارة المعارف پزشکی که بیشتر حوزه دارویی بود به نام کناش اهرون اسکندرانی، اهرون یا هارون که اسم شناخته شده ایست، اهرون هم بهش میگن، هارون یا اهرون اسکندرانی، تقریبا در آستانه ظهور اسلام یک پزشک سرشناس در اسکندریه بود که دارالمعارف پزشکی به زبان یونانی و سوریانی در 30 فصل تألیف کرد. در سال در همین نیمه اول و اوائل نیمه دوم قرن اول هجری این کتاب توسط ماسرجویه متوفای سال 64-65 هجری ترجمه شد به زبان عربی. بنابراین اولین متن ترجمه شده از زبان سوریانی و یونانی به زبان عربی در حوزه پزشکی این کناش اهرون اسکندرانی توسط ماسرجویه ایرانی. باید عرض بکنم که همینجا لازم است ما سابقه پزشکی در ایران را هم عرض بکنیم، چون پزشکی اسلامی ترکیبی از پزشکی ایرانی، پزشکی هندی و پزشکی یونانی است و بخشی از دستورات و سنت‌های اسلامی در رابطه با بهداشت و تندرستی و سلامت است که اون همون طب اسلامی است، یا بهتر بگیم که بهداشت اسلامی است، چون آنچه که در قرآن کریم و یا در احادیث پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام آمده بیشتر دستورات بهداشتیه تا دستورات درمانی، چون خود انبیا و اولیاء خدا موقعی که بیمار می شدن مکلف بودن که به پزشک مراجعه کنن و پزشک اونها رو ببینه و دست. ولی در حوزه بهداشتی ما دستوراتی در متعدد در قرآن کریم در احادیث داریم که بیشتر در جهت حفظ و صحت تا معالجه بیماری ها. این مجموعه شد مقدمه طب اسلامی. در ایران دانشگاه جندی شاپور تأسیس در سال 271 میلادی کار خودش رو شروع کرد بر اساس طب ایرانی و بعد طب هندی. شما میبینید که یک باب از کلیل و دمه باب برزویه طبیبه که او یکی از واسطه هایی بود که طب هندی رو به ایران آورد. خود ایران هم به لحاظ تنوع اقلیمی که داره غنی‌ترین گیاهان دارویی رو اون زمان داشته، هم حالا هم داره، یعنی به نسبت وسعت خاک کمتر کشوری در دنیا پیدا میشه که به اندازه ایران تنوع گیاهان دارویی داشته باشه. حالا دکتر شمس اردپانی که استاد دانشگاه داروسازی هستن و خودشون تخصصشون این هست احتمالاً توضیح بیشتری خواهند داد. پس یه طب ایرانی داشتیم، طب هندی هم برش اضافه شد. در سال 457 میلادی قبل از ظهور اسلام، نزدیک دو قرن قبل از ظهور اسلام، عرض کنم بزرگتون که گروهی از مسیحیان به نام مسیحیان نستوری که اینا پیروان نستوریوس بودن که یک کشیش بود که موحد بود، تثلیث رو قبول نداشت. این در حقیقت یک شورشی کرد در کلیسا و اعلام کرد که ما به توحید معتقدیم. شورای کلیسا تشکیل شد و این آدم موحد رو اخراج کردن. این به سال 457 هجری میلادی بود. اینها از بیزانس روم شرقی آمدند به نصیبین و در اونجا بودن تا در سال 498 میلادی جذب دانشگاه جندی شاپور شد. در دانشگاه جندی شاپور نقش اساسی داشتند در تکمیل و تکامل حوزه پزشکی دانشگاه جندی شاپور. خاندانهای بزرگی از این مسیحیان نستوری موحد رانده شده از سوی شورای کلیساهای روم در جندی شاپور بودند. یکی از اون معروفترین این خانواده ها خانواده بختیشو بود. این خاندان بختیشو در طی 8 نسل، یعنی 8 تا 30 سال حساب بکنید حدود 240-50 سال، 12 پزشک معروف و اساتید مهم پزشکی در جندی شاپور داشتن. بعد از ظهور اسلام و بعد از تأسیس بغداد به عنوان مرکز خلافت اسلامی در سال 148 هجری قمری منصور دوانقی به علت یه درد مزمنی، قولنج مزمنی که داشت، یعنی درد شکم، و اطبا از معالجه او فرو مانده بودند، جرجیس ابن جبرائیل ابن بختیشو رو از جندی شاپور آورد به بغداد. او رو معالجه کرد، دو مرتبه برگشت به جندی شاپور و در سال 150 هجری قمری این مرد. فرزند او جبرائیل ابن جرجیس، این عرض کنم حضورتون که در زمان هارون رشید به علت سردردی که هارون رشید داشت و باز در اونجا اطباء از معالجه او فرو مانده بودن، این شخص رو، یعنی فرزند جرجیس رو، احضار کردن به دربار خلیفه عباسی و او سردرد هارون رو معالجه کرد و در آنجا ماند و از پایه‌گذاران حوزه پزشکی بیت الحکمه بغداد اساتید جندی شاپوری بودن. خاندان دیگری که هست خاندان ماسوری است. ماسوری خودش داروسازی بود در جندی شاپور. فرزندی داشت به نام یوحنا. این یوحنا، اینا همون از اون مسیحیان نستوری بودن. این یوحنا میاد به بیت الحکمه بغداد و شروع میکنه به تدریس. حنین ابن اسحاق که شاید گاهی اسمش اینجا برده شده، یکی از مترجمین زبردست تاریخ تمدن اسلامی است که این حنین نیز باز خود مسیحی بود ولی در زیر چتر علم پروری اسلام اینها رشد کردن. مثل اینمونه که یه مسلمانی حالا بره به فرض فرمایید به یه کشور غربی و در یکی از دانشگاه‌های غربی در اونجا استاد بشه و شروع کنه کار کردن و تحقیقاتی کردن. به علت شرایطی که در اونجا فراهمه، کاری که این شخص مسلمان میکنه یه به حساب مولدش یا مذهبش گذاشته نمیشه. میگن که فلان کس استاد دانشگاه هاروارد یا کمبریج یا آکسفورد، ولی اون که مسلمان هست در حقیقت با وسائل و امکاناتی اونا فراهم کردن اونجا کمک میکنه به کار ابداع و پیشرفت. به هر حال این خودش سه صد اسلام میرسون که صرف نظر از اینکه مذهب افراد چه هست، آیا زردشتی هن یا مسیحی هن یا یهودی هن، خود اون عرض کنم به حضورتون که ماسرجویه که عرض کردم یهودی بود.
بله.
این سه صد اسلام نشون میده که چگونه یه چتری باز کرد و همه اینها رو جمع کرد، یکی مثل حنین و پسرش تا قریب 220 کتاب و رساله رو ترجمه کردن از یونانی و سوریانی به عربی. این درخواست کرد که یوحنا ابن ماسویه به او درس پزشکی بده. یوحنا یه مقدار امتناع کرد. او شروع کرد به یوحنا خدمت کردن، مقدار زیادی کتاب رو برای او ترجمه کرد و او هم آموزش پزشکی به او داد و لذا حنین فقط ترجمه نکرد بلکه رساله‌ای داره در کهالی در چشم پزشکی که اولین رساله‌ای است که در کهالی یا چشم پزشکی نوشته شده. بعد میام به قرن سوم. حالا نمیدونم اگر میتونم ادامه بدم عرض بکنم که تا برسیم به وقتی که شما برای آقای دکتر شمس عرض کنید. میایم به قرن سوم هجری. حالا به صورت مخلوط هم ایران رو عرض میکنیم هم اسلام. کسی در قرن سوم هجری یک کار بسیار بزرگی کرد، علی ابن ربان طبری بود که پدرش یهودی بود ولی خودش مسلمان شد. باز ملاحظه می‌فرمایید از ادیان مختلف زیر چتر علم پروری اسلام جمع شدن و به تدریج هم بسیارشون به اسلام گراییدن، بعضی‌هاشون هم مسلمان نشدن، کسی هم کارشون نداشت. این کتابی نوشت به نام فردوس الحکمه که در حقیقت این فردوس الحکمه پایه اساسی کتاب‌های بعدی بود که نوشته شد تا طب یونانی، طب ایرانی و یه فصل مشبهی راجع به طب هندی در این فردوس الحکمه علی ابن ربن طبری جهل طبرستان بود آورد. میریم به عرض کنم بزرگتون که قرن چهارم که میرسیم به ابن سینا. ابن سینا شیخ الرئیس در سال 370 هجری قمری متولد شد تا سال بنابرای بعضی روایات تا سال 428، یعنی نیمه دوم قرن چهارم و تا نیمه اول قرن پنجم. کتاب بزرگ قانون بر اساس کتاب‌های گذشتگان، حالا چه ترجمه سته عشر یعنی رسالات شانزدهگانه جالی نیست، چه کتاب فردوس الحکمه علی ابن ربن طبری و چه سایر رسالاتی که بود و بعد تجربه خود ابن سینا. ابن سینا در زمانی که در دربار سامانیان بود در حدود 15-16 سالگی کتاب‌های موجود در کتابخانه سامانیان رو در بخارا مطالعه کرد، دنباله اینها رو تا خوارزم و بالاخره تا سن 18 سالگی که رسید هرچه کتاب در حوزه پزشکی و فلسفه و منطق و در علوم مختلف اون زمان بود ایشون مطالعه کرد. خودش میگه 18 سال بعد چیزی بر افزوده نشد مگر ادعاتی که خودش داشت. کتاب قانون از زمان ابن سینا شد یک کتاب البته در اینجا باز یک نقطه‌ای رو بنده اشاره کنم، قبل از ابن سینا محمد ابن زکریای رازی بود، بعد از علی ابن ربن طبری، بعدیش محمد ابن زکریای رازی، بعدیش ابن سینا. در فاصله بین اینها ما علی ابن عباس اهوازی رو داشتیم، در فاصله بین محمد ابن زکریای رازی و علی ابن عباس و ابن سینا علی ابن عباس اهوازی رو داشتیم که کتابی که رازی داشت این کتاب منصوریه که کتاب بسیار اساسیه، این کتاب الهاویه که بخشش رو با کمک دوستان در کمیته فرهنگ و تمدن و بخشش رو دانشگاه استاد دانشگاه مشهد عرض کنم بزرگتون که آقای دکتر طباطبایی، بخشش رو آقای دکتر افشار از دانشگاه اصفهان، بخشش آقای دوستان آقای دکتر مصدق و آقای دکتر زاکر اینها ترجمه کردن و تا به حال 7 جلدش به نظرم از 23 جلد در اومده، کتاب 23 جلدی الهاوی. کتاب کامل الصنایع علی ابن عباس اهوازی کتاب دیگری از متون پزشکیه و بالاخره کتاب قانون ابن سینا. به این ترتیب مجموعه ای از طب گذشتگان، طب ایرانی، طب هندی، طب یونانی و طب و حفظ و صحه اسلامی، این مجموعه جمع شد و در نهایت
طب سنتی
پایه های طب سنتی به این ترتیب شد.
خیلی متشکرم. خب آقای دکتر شمسر بکنی، خیلی خوش آمدید. من دو تا سوال دارم، یکی این که خب دانشکده یه طب سنتی تازه تأسیس بمونم به مدد و کمک کمیته فرهنگ و تمدن اسلام ایران شورای ملی فرهنگی، شما در دانشکده چه میکنید یوتیوب و قلمرو کار آموزشی در حیطه طب سنتی تا کجاست؟ یعنی این رشته طب سنتی چند تا رشته در بر میگیره، چه قلمرویی داره؟
با بیانات بسیار ارزشمند استاد دکتر ولایتی مشخص شد که به هر حال چه گنجینه گرانبهایی است این طب سنتی. خب این تا در حدود 150 سال پیش هم به عنوان هم یک رشته علمی هم یک رشته خدمت رسان در جامعه رواج و رونق داشت و کم کم این طب جای خودش را به این طب جدید یا مدرن امروزی داد. ما سال 67 بود که به دلیلی خدمت آقای دکتر ولایتی رسیدیم، البته ایشون وقت وزیر امور خارجه بودن، در بحث راجبه طب سنتی و ارزش‌های اون یک جلسه بود، دو سه نفر از دوستان بودیم، ایشون یه صحبت مصطفایی کردن و گفتن که این طب سنتی علاوه بر اینکه یکی از مفاخر ارزشمند حیطه فرهنگ تمدن اسلام و ایران هست، یک رشته کاربردی هم هست و ما باید که به شکلی این را دوباره برش گردونیم به اون جایگاهی که شاید و باید. سه تا چهار تا رهنمود اون وقت داشتن که به هر حال تا سال 86 که دانشکده طب سنتی برای اولین بار در دانشگاه علوم پزشکی تهران تأسیس شد، که همینجا باید از اقدامات ارزنده‌ای که وزارت بهداشت درمان و دانشگاه‌های علوم پزشکی، بحث آموزش بود، بحث پژوهش بود و بحث فرهنگ و خدمت رسانی در طب سنتی بود که تقریبا در طول این 20 سال ما مشغول انجام این کارها بودیم که در جاهای مختلف این کار را خدمت دکتر ولایت انجام میدادیم. اول گفتن که ما باید منبع آموزش آماده کنیم، چند تا کتاب را معرفی کردن، کتابهایی که اسمش را کسی نمیدونست تو گوشه کتابخونه ها به زحمت میشد اونها را پیدا کرد. شروع کردیم به انجام این کار تا اینکه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه صحن شورا کمیته‌ای به نام کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در حقیقت شکل گرفت که مسئولش هم در همون جلسه مشخص شد که خدای دکتر ولایتی هستن و کار کمیته شروع شد. کمیته در چند جهت شروع کرد به کار کردن. یکیش بحث به هر حال پزشکی در حیطه فرهنگ و تمدن بود که منجر شد به تأسیس رشته طب سنتی در ابتدا و همزمان با آن دانشکده طب سنتی تأسیس شد، که خب کارهای بسیار زیاد اجرایی و تشکیلاتی داشت که همه اینها با حمایت و درایت‌های شورا و وزارت بهداشت درمان به منصه ظهور در اومد. وقتی که این رشته در حقیقت تأسیس شد، خب سالیان سال بود استاد برای این کار تربیت نشده بود و منابع اونجور که باید شاید آماده نبودن. با کارهای بسیار فشرده هر دو موضوع پیگیری شد و ما همزمان با رشته طب سنتی در دانشکده طب سنتی رشته داروسازی سنتی را هم در حقیقت ایجاد کردیم. خب رشته طب سنتی در ابتدار فوق لیسانس بود مقطعش. همیشه آقای دکتر ولایتی یک اعتراضی داشتن به این، یک مثالی هم میاردن که نمیشه کسی که پزشک شده، چون یک کار بسیار ارزشمندی که انجام شد این بود که ما برای تربیت افراد در دانشگاه طب سنتی از پزشکان فارغ التحصیل و در حقیقت از داروسازان فارغ التحصیل برای رشته های خودشون که طب سنتی و داروسازی سنتی بود دانشجو میگرفتیم.
غیر از این دو رشته ورودی
نداشتیم، یعنی ورودی غیر از پزشک و داروساز نمیتونستیم داشته باشیم، اونم با امتحاناتی که وزارت بهداشت درمان برگزار میکنه. مثل رشته‌های دیگه،
مثل رشته‌های تخصصی رزیدنتی چجوری، مثلا تخصص جراحی، تخصص داخلی، تخصص طب سنتی، همه این کسانی که اونجا تحصیل میکنن در دانشگاه طب سنتی پزشک عمومی، دوره پزشکی عمومیشون گذروندن، حالا میان یه دوره 3-4 ساله دوره پی اچ دی برای بعد 4 سال میشه
4
ساله دوره پی اچ دی طب سنتی
رساله ای میدن دو
فرق. بله خیلی مفصله و این اولین بار اصلا در کل جهان هست.
بله
که چنین کاری میشه در جهان اسلام به طریق اخص، و حالا ایشون شرح هند هم میگن براتون.
بله
در حال ایشون با اصراری که انجام شد و اصرار و ابرام درستی که پشت قضیه بود، دشت از فوق لیسانس تبدیل شد به پی اچ دی دکترای تخصصی. این کار انجام پذیرفت که به هر حال بازتابه خیلی خوبی هم در بین اساتید و دانشجویان داشت، که البته ما امیدواریم به زودی این رشته را به تخصص بالینی تبدیلش کنیم. دلیل این که به این نتیجه هم رسیدیم همجور که دکتر اشاره کردن، به هر حال این دانشکده الگویی که حداقل در ایران نداشت و در جاهای دیگه دنیا هم خب طب سنتی ما را که خیلی آشنا نیستم به هر حال به خاطر زبانش، فرهنگش و پیشینش، تنها جایی که طب سنتی ما قطع نشده بود شبه قاره بود، در هند و پاکستان. بنابراین ما دو سفر به هند رفتیم که به هر حال ببینیم میتونیم آیا الگویی بگیریم از کارهایی که اونا انجام میدن. در سفری که ما رفته بودیم هند،
دانشگاه همدرد،
همدرد که به هر حال سالیان بیش از 100 ساله تو این کار فعالیت داره،
رفتید که الگو بگیریم.
رفتیم الگو بگیریم. در جلسه ای که اونجا یکی از مسئولین بلند پایه وزارت بهداریشون بود و همچنین مسئول دانشگاه همدرد، بحثی شد و اونا گزارش دادن از کارهایی که میکنن. خب البته خب وسیع هم هست، هندم کشور بزرگی هست، چند تا شعبه هم دارن. ما هم گزارش دادیم که ما چه کاری را شروع کردیم. ابتدای امر که این را گفتیم، یه مقداری اون اساتید دانشگاه همدرد و مسئولینش جبهه گرفتن، گفتن نه شما نباید این کار انجام بدیم، برای اینکه پزشکا وقتی که در حقیقت شما میاری میخواید طب سنتی بشه یاد بده، این شکل گرفته و طب سنتی را درست یاد میگیره. ما شروع کردیم گفتیم حال ببینید درس های ما ایناست، منابع ما ایناست، اساتید ما این افراد هستن. یه ذره که شروع کردیم اون مسئول بلند پایه وزارت بهداشت که معاون وزیر بهداری در امور طب های غیر طب رایج بود، گفت من به نظرم میاد که این کار درست در از کاری که ما داریم انجام میدیم. در حال اون جلسه تموم شد، باز با خود رئیس دانشگاه همدرد که جلسه جدایی داشتیم، ابتدای بحث شروع کردن دوباره همین را که ایران دارن این کار انجام میدن و نهایتا خودشون تو اون جلسه گفتن نه کار شما بهتره. ما باز دیدیم که از محل‌های مختلف
داستان مغلوبه شد.
بله، ما کاری که رفتیم
برای الگوگیری رفتید، اما
بله
الگو شدید.
و جالبیش هم این بود که بعد از به هر حال ما جاهای مختلف بیمارستاناشون رو دیدیم، کلینیکاشون رو دیدیم، یه نفرم از اونجا اومد، از هند اومد، از دانشگاه همدرد اومد
تهران.
اومد تهران که ببینه ما چه کاری انجام میدیم، آیا مثلا این چیزایی که ما هم گزارش کردیم اینجا داره انجام میشه. کلاس‌های درس ما رو دید، اساتید ما رو دید، منابع ما رو دید و درمونگاه‌هایی که الان در دانشگاه پزشکی تهران 5 درمونگاه مشغول کار خدمت رسانی هستم، گفت این دفعه به جرأت چون دیدم میگم که این کاری که اینجا انجام شده به هر حال یک کار اساسی و درستی است. البته این ریشه در اون پیگیری‌های تقریبا 2 دهه داره که این کار اساسی انجام شد. ما این دو رشته‌ای که داریم، اساتید دانشگاه، در حقیقت اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه‌های دیگه‌ای که همکار هستند، اینها طی دوره‌های فشرده با طب سنتی آشنا شدن، افراد مطلعی که در طب سنتی وجود داشتن استفاده کردیم، حالا چه در رشته‌های مختلف و جایگاه‌های مختلف طب سنتی، و مجموعه کاری که انجام شده در حقیقت طب سنتی به عنوان یک مکتب قاطع علمی با دستاوردهای بسیار زیاد به شکل صحیح علمی در حال ارائه شدن است.
یعنی چه به شکل مقاله های رایج امروز هم در میاد؟
این به زودی این کار انجام خواهد شد. آیه دکتر ولایت اشارات بسیار خوبی کردن در متقن بودن و علمی بودن. من سیری که به اینجا رسیدم، البته آیه دکتر فکر کنم که در قرن مثلا 4 به بعد 5 به بعدش هم که بعد به فرمان می‌بینین چه غنی بودن این رشته را و قوتش را می‌بینیم. ما چیزی که الان در دانشگاه علوم پزشکی تهران وجود داره به عنوان یک مطالبه بسیار جدی رئیس محترم دانشگاه که امروز بعد ظهر هم باز به من میگفتن که این پایان نامه ها و این مقاله ها به چه شکل خواهد بود و خود دانشگاه، این یک رشته کاملا علمی و با زبان امروز خواهد بود. یعنی حتما کارهایی که در طب سنتی داره انجام میگیره و کارهایی که دانشجو دارن انجام میدهند به عنوان مقاله هایی که قابل درج در مجلات معتبر علمی جهان باشه داره کار پیش میره. جلسه هم که ما در حقیقت در هفته گذشته در محضر آقای دکتر ولایتی در قسمت طب سنتی و طب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی فرهنگستان علوم پزشکی در دانشگاه برگزار شده بود، خدمتشون بودیم. دانشجویان و دستیارای ما که تشریف برده بودن اونجا، خود آقای دکتر دیدن از یک در حقیقت قوت و قدرت علمی خوبی بهره مند شدن که الان میتونن مسائل علمی طب سنتی را در حد مقالات دایت المعارف تعریف کنن. البته مقاله دایت المعارف به نظر من از یک وزنی بیش از مجلات بین المللی هم برخوردار هست. من به نظرم میاد اون چیزی که مد نظر مسئولین بلندپایه نظام، مد نظر مسئولین دانشگاه و مردم هست، این ما یک طب سنتی صحیح و به دور و عاری از این همه بحثایی که ممکنه در گوش و کنار وجود داشته باشه را بتونیم عرضه کنیم.
مثل چی؟
ببینین اون چیزی که
آقای عاری از چی؟
ببینین عاری از اون بحثایی که در کوچه و بازار ممکنه به اسم طب سنتی، به اسم طب های دیگه در کنار طب سنتی برای مردم عرضه بشه. ببینین آقای دکتر اشاره کردن در کشور ایران بحث گیاهان داروش، ما به جرأت میتونیم بگیم که اولین کشوری هستیم که گیاهان داروی منحصر به فرد داریم. خب بسیاری از گیاهان دارویی وقتی شما تو کتاب میبینیم از سر شرق جهان تا غرب جهان رویش داره. ما بیش از چند صد گونه گیاه داریم که فقط و فقط در ایران میبینیم.
گیاهان داروی
ما کتاب‌های منحصر به فرد طب سنتی داریم که بسیاری از اونا هر جملهش میتونه که عنوان یک پایان نامه یا عنوان یک پیپر یا یک مقاله بسیار بسیار غنی باشه. این ظرفیت‌های بسیار زیاد بنابراین میتونه خودش رو به اندازه کافی عرضه کنه و بنابراین طب سنتی ما میتونه که به عنوان یک در حقیقت مؤلفه قوی در عرصه سلامت ظاهر بشه و لازمه اون هست که فقط به اون و به اصل اون پرداخته بشه.
خیلی متشکر آقای دکتر. حالا آقای دکتر شمس یا حضرت علی، با این حساب ما طب سنتی رو صرفا طب ایرانی نمیدونیم، سنتی ایرانی دیگه الان
ببینید طب سنتی ما یک طب سنتی تلفیقی اسلامی ایرانی است.
بله،
برای اینکه غیر از ایران در شکل گیری طب سنتی اسلامی دانشمندان کشورهای دیگر که حالا ای فرصت باشه بنده بعضی از بزرگانش رو نام میبرن شرکت داشتن و اصلا مرزی وجود نداشت، ولی بدون تردید ایرانی ها بیشترین سهم رو داشتن. جدایی بین اینها نیست، نه مصلحت نه عملیه. ولی یه نکته رو بنده در کنارش بگم که آقای دکتر شمس به اشاره فرمودن، این است که تحت عنوان طب سنتی یه کارهایی در جامعه توسط بعضی از اشخاص صورت میگیره که هیچ ربطی به طب سنتی اسلامی ایرانی که یک پایه علمی داره و خود پایه شده برای طب امروز که حالا بنده توضیح میدم هیچ ربطی به اون نداره. اصلا طب ما هم از او بیگانه است. مثلا طب فرادرمانی، یعنی از کیهان یه اشعه کیهانی میاد و به یه شخصی کمک میکنه این امراض صعب العلاج رو مثلا درمان میکنه. حالا صرف نظر از این که این صحیحه یا نیست، ما کاری به صحت و سقمش نداریم، اما این ربطی به طب سنتی اسلامی و ایرانی و طب منطقی که ما دلایل علمی در دفاع از اون داریم. کتاب قانون ابن سینا 600 سال حاکم بود بر دانشگاه های شرق و غرب عالم تا همین یک قرن پیش بنا به گفته گوسلاو لوبون فرانسوی که تاریخ تمدن اسلام و عرب رو نوشته، تا همین تا قرن 19 هم اوائل قرن 20 هم طب ایرانی طب اسلامی به صورت کتاب قانون ابن سینا در دانشگاه مونپلیه تدریس میشد. بنا به یک روایت بعد از اختراع ماشین چاپ در نیمه دوم قرن 15 میلادی و اولین دو کتابی که چاپ شد تورات و انجیل، کتاب سومش ترجمه لاتین قانون ابن سینا بود، یعنی یک کتاب مستدل مبتنی بر شواهد عملی و با استدلال‌های منطقی این 600 سال حاکم بود بر طب دنیا و در حقیقت تاریخ طب رو، طب به معنای طب که قابل دفاع باشه که از آناتومی گرفته تا فیزیولوژی تا پاتولوژی تا علائم مرض تا درمان تا مفردات تا چیزهای دیگه، اینا کاملا قابل دفاعه. بعض مثل این که مثلا شما در 30 سال پیش فلان بیماری رو چجوری، ما یه بیماری قلبی رو چجوری معالجه میکردی، حالا چجوری، چه تفاوتی کرده؟ حتما تفاوت کرده، ولی کسی منطقی بودن طب داخلی 30 سال پیش رو رد نمیکنه، یه تکامل پیدا کرده امروز شده این. بنابراین این طب اسلامی و ایرانی که طب سنتی ماست از این چیزایی که بعضی ادعا میکنن و دارن، بالاخره افرادی هم هستن در جامعه کار میکنن میگن انرژی درمانی میکنن، میگن طب فرادرمانی میکنن، ما هیچ نه دخالتی در اون داریم، نسبتی نداریم، با طب ایرانی هم هیچ نسبتی نداره. هومیوپاتی، طب سوزنی مخصوص چین، چینی ها برای خودشون تجربیاتی دارن و یه نوع مقبولیتی هم تو دنیا پیدا کردن، ربطی به طب ما نداره. طب ما در یک کلمه طب ابن سیناییه. تو اگر کسی میخواد با عرض کنم بودتون دعا و اذکار برای شفای بیماران دعا بکنه که روشش در اسلام هست و بزرگانی از کسانی که اهل معرفت هستن، اهل تقوا هستن و نفس گرمی دارن، با نفس گرم خودشون میتونن دعا بکنن و دعا هم مؤثره. اون یه راه دیگری داره. ولی افرادی که با طب به معنای همین طب سنتی یا طب جدید ارتباطی ندارن، به لحاظ معنویت هم انسان هیچ مراتبی رو از سیر و سلوک معنوی در اینها نمیبینه، یک گروه سومی هستن که نه اون علم اونو دارن نه روحانیت این طرفو دارن. اینا مدعی کارهایی هستن که ما عرض میکنم نه ورودی بهش داریم نه ازش دفاع میکنیم و باید اینها رو از هم تفکیک.
یعنی به عبارتی طب سنتی رو ما نمیتونیم طب حاشیه بنامیم.
نه خیلی
چون همه اینا حالا عنوان شده در طب حاشیه،
طب مکمل. نه ما البته سازمان بهداشت جهانی طب مکمل رو مطرح کرده. این یه توصیه برای کل جهان، هر کشوری متناسب با شرایط اقلیمی خودش عمل میکنه. مردم ما اطباء بخواهند یا نخواهند با طب جوشونده و داروهای گیاهی علقه دارن. اگر یه طبیبی موافق باشه به او بیان میکنن، نباشه کار خودشو میکنه. بله. و همین مردم ما حفظ کردن و حافظین اصلی این فرهنگ طب سنتی بودن که حالا داره تجدید حیات پیدا میکنه.
خب آقای دکتر، قبل از اینکه بحث تاریخ رو ما از بدیم که به قول تلویزیونی یه تیک برنامه رو ادامه بدیم،
خواهش
قبل از اینکه تاریخ بفهمید، آقای دکتر نکته‌ای دارید شما در مورد طب سنتی؟
من به نظرم میاد این مطلبی که الان آقای دکتر ولایت فرمودن این مطلب اساسی است که در حفظ و صیانت طب سنتی بسیار بسیار مؤثر خواهد بود. این در بسیاری از کشورهای دنیا که طب مخصوص به خودشون را نداشتن، اگر هم طبی داشتن به این جامعیت و کاملیت طب سنتی ما نبوده. هزارها سال طب در ایران وجود داشته، هزار سال به عنوان مکتب بلا منازع در تمامی جهان درخشیده، هزاران دانشمند به نام در حقیقت این مکتب داشته و همچنین کتاب‌های بسیار زیادی که از اینها به جا مونده. ما واقعا اگر بتوانیم که در حیطه طب سنتی به اینها برسیم کار بزرگ انجام دادیم. بنابراین اگر ما وارد وادی‌های دیگری بشویم و بخواهیم که الان که هنوز طب سنتی ما و از تأسیس دانشکدهش بیش از 3 سال 4 سال نگذشته خودمون رو درگیر مسائل دیگری بکنیم، این طب سنتی ما خودش به حاشیه خواهد رفت.
این طب نباید.
نه اصلا ببینیم، ما یه مکتب طب سنتی داریم در ایران که آقای رئیس جمهورم حتی در سخنرانی‌های اخیرشون به اون اشاره کردن، احیا کنیم رو گیاهان داروش کار انجام بدیم. ما در مقابلش حداقل 200 رشته طب مکمل در دنیا داریم و هر روز هم 3 تا بهش اضافه میشه، 4 تا ازش کم میشه. اصلا یک دنیایی شده که اگر ما وارد اون بشیم، این کاری که به زحمت انجام شده، من عرض کردم خدمت از سال 67 تا حالا برای این تلاش‌های بسیار زیادی انجام شده. بنابراین بهترین راهش اینه که ما در دانشکده طب سنتی فقط و فقط به منظر طب سنتی خودمون بپردازیم. البته ممکنه وزارت بهداشت و آموزش پزشکی برای سامان دادن به اینها بخواد اقداماتی انجام بده، ولی در حیطه دانشکده طب سنتی ما فقط در رشته طب سنتی و همون تعبیر بسیار خوبی که دکتر گفت، طب ابن سینایی، طب ابن سینایی که بر پایه مزاج هاست خواهیم پرداخت.
خیلی خوبه این تعریفی شد که طب سنتی یعنی طب سینایی. آقای دکتر ما فعلا 4-5 دقیقه وقت داریم فعلا. من بحث تاریخیتون رو ادامه
بله یه مروری رو میکنم تا معلوم بشه که معانی منطقی طب سنتی ما چیز. بنده عرض کردم
3 دقیقه
شروع کار از اون ترجمه کتاب کناش احرون اسکندرانی در حدود سالهای 50-60 هجری بود که اولین دائرة المعارف ترجمه شده از یونانی و سوریانی که برگرفته شده از مکتب جالینوس و بقراط و یونانی ها بوده توسط ماسرجویه. بعد قدر بعدی رو عرض کردم که اساتید دانشگاه جندی شاپور برداشتن در انتقال علم جندی شاپور به بیت الحکمه بغداد. قدم بعدی رو علی ابن ربان طبری برداشت با تألیف کتاب فردوس الحکمه. قدم بعدی رو محمد ابن زکریای رازی با تألیف طب بالینی، جامع ترین طب بالینی تا اون تاریخ و تا قرنهای بعد که کتاب الهاوی باشه، که اولین باره که با چنین جامعیتی رازی هم در بیمارستان بغداد هم در بیمارستان عزادی بغداد هم بیمارستان ری نتیجه مطالعات خودش رو به صورت عملی اون بزرگوار هست گفت و شاگردانش نوشتن که همین الهاوی باشه. بعدش فردوس کامل صنائع علی ابن عباس اهوازی رو داریم، بعدش قانون ابن سینا رو داریم، بعد ذخیره خوارزمشاهی سید اسماعیل جرجانی رو داریم که اولین دائرة المعارف طب فارسی است، بعد کتاب دارویی علی ابن منصور هروی رو داریم، موفق هروی رو داریم، الابنیه عن الحقایق الادویه رو داریم، کتاب عرض کنم بزرگتون هدایت المتعلمین اخوینی رو داریم، جلوتر که میایم میبینیم که کتاب توفه حکیم مؤمن رو داریم و تا به زمان ما میرسه در خارج از ایران ما بزرگی مثل ابوالقاسم زهراوی رو داریم که از پایه‌گذاران علم جراحی در جهانه، که قریب 200 وسیله جراحی اختراع کرده. ابن نفیس دمشقی رو داریم که کاشف گردش خونه. ابن الیاس شیرازی رو داریم که در آناتومی نقش اساسی داره و کتاب آناتومی ابن الیاس به زبان‌های مختلف ترجمه شده. همش یعنی بخش تقریبا 1000 ساله ای از تاریخ کهن طب مخصوص است به مسلمان‌ها و ایرانی‌ها.
خیلی متشکرم. آیا تو گشت وقت نداریم ولی انتشارات دانشکده داره که
مجله در حقیقت فصلنامه طب سنت اسلام و ایران چون در فرهنگستان علوم پزشکی منتشر میشه، آقای دکتر ولایت نظرشون این بود که فعلا بیشترین در حقیقت توجه به اون باشه تا بعد از جا افتادن اون. انشالله ما دو فصلنامه‌مون را در طب سنت خواهیم دانشکده خواهیم داشت، ولی کتاب‌های بسیار زیادی به زبان امروزی و با مبانی طب سنت توسط دانشکده منتشر شده که در حقیقت میشه مورد استفاده قرار بگیره
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر شمس، تشریف آوردید، زحمت کشیدید آقای دکتر، خیلی متشکرم، مثل همیشه استفاده کردید. از شما بینندگان عزیز برنامه آفتاب هم خداحافظی می‌کنم.